کرهاتی نه. بنابراین ما سماع کل دنیا که معنی نداره
کاملا.
پس سماع این زمین و این آسمانی که دور ما هست هفت طبقه است، علم ثابت کرده. زمین ما هم هفت طبقه است، علم ثابت کرد. اسامی اینها رو فردا براتون میفرستم، شما که آدرس دارید برای دکتر رهدار بفرستید.
ممنونم. هرگز دل من ز علم محروم نشد، کم ماند ز اسرار که معلوم نشد. 72 سال فکر کردم شب و روز، معلومم شد که هیچ معلوم نشد.
بوی گیسوی مرا دیوانه کرد، فکر زنجیری کنی بوی گیسوی مرا دیوانه کرد.
محبوب من، صفا هم اونجاست که تو باشی و من، آینه بازی دم عاشق شدن، مروه همین لحظه دیدار ماست، شورش عقل است به صحرای تن. عشق به من گفت که دلدار باش، جنس حراج سر بازار باش. آه بکش ناله و فریاد کن، در به در روی خریدار باش.
کمتر از 10 دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم. اساتید عزیز سوال خیلی آمده برامون که پرینتش رو الان برای من گرفته تهیه کننده محترم، یه مقدارش رو بپرسیم و در حقیقت عذرخواهی هم میکنم چون سوالات زیاده و فرصت ما بسیار کمه. اساتید هم پاسخهای کوتاه لطف بفرمون. آقای دکتر رهدار، جنابالی بفرمید. 0912-72-76، اگر دین و علم منافاتی ندارند، چه لزومی به مشتق کردن علم فیزیک اسلامی از علم فیزیک است؟
ببینید آقای جوادی آملی بزرگوار چند سال قبل یک نامه ای نوشت به کنفرانس علم و دین در آتن، شاید مثلا در 12 سال قبل.
بله.
در اون نامه که بعداً همون نامه خب مورد استنتاق بیشتری ایشون توسط علم پیوهان شد، دانشجویان خودی ایشون سوالاتی رو پرسیدن، ایشون نابغه اومدن پاسخهای تفصیلی تری دادن و همون نامه سرآغازی شد برای تولید نظریه علم دینی حضرت آیت الله جوادی آملی. آقای جوادی آملی اونجا به اختصار این نکته رو توضیح داده بودن که ما در بر اساس تفکر دینی چیزی به نام علم طبیعت یا طبیعت شناسی نداریم، چون کل جهان رو ما سبغت الله میدونیم، هر گزارشی از و کل جهان رو در واقع مخلوق خداوند میدونیم، هر گزارشی درباره طبیعت رو از به اصطلاح حیث شناخت بخشی از مخلوق خداوند وقتی لحاظ میکنیم میشه علم دینی. در واقع شما میگو به جایی که بگیم که طبیعت شناسی، بگیم که خلقت شناسی.
بله.
گزاره ها وقتی از دالان مفهومی به نام خلقت در واقع برای ما بیان بشن میشه علم دینی. خب من البته شخصا با این تفسیر از علم دینی در واقع مخالف هستم، ولی در این حال این یه توضیحی متفاوت بود و البته راهگشا بود برای این دست از شبهاتی که مثلا بین علم و دین در این سطح در واقع تفاوت میذاره. من تمایل دارم اگر اجازه میدید تو تکمله فرمایش استاد گواهی عزیز یک نکته‌ای رو عرض کنم.
خیلی کوتاه دکتر، سوال خیلی داریم میخوایم بپرسیم. بله.
خب بله، پس شاید تو سوالات بعدی دوستان باشه اجازه بدید همون سوالات رو بریم جلو، شاید تو اونجا باشه من به اختصار اونجا عرض کنم. من در این سوال قبلی شما صرفا از مبنای حضرت آقای جوادی آملی در واقع اصل قضیه دوگانه علم دینی و علم غیر دینی رو برداشتم. ایشون اصلا میگه ما علم غیر دینی نداریم، لکن به این معنا که میگه تمام گزاره ها از ساحت طبیعت چون ناظر به گزارش از عالم خلقت الهی هست، خود اونها میشه علم دینی.
متشکرم، متشکرم دکتر. آقای دکتر گواهی صرف 912-82-67، آیا این قصور علم است که دلیل علمی برای برخی گزاره‌های دینی مثل معجزات تا به حال نیافته است؟
نه خیر، علم حوزش این نیست، علم عرفی حوزش این نیست. یعنی مگر میشه حالا ما در علم حد اکثر به یقین برسیم که همچیز سالا اتفاق نفته؟ در کل جهان بین همه مردم هیچ کس کدوم عالمی، مگه اینکه نعوذ بالله دیوانه باشه،
بله،
هیچ عالمی حتی امروز نمیگه این حرفی که میزنم در همین حوزه آخرین حرفه، چون خودش میدونه ممکنه پس فردا یک نظریه جدید بیاد، یه تئوری جدید بیاد. ولی حوزه مگر میشه خدا رو با این علم تجربی، با این علم
موضوع قصور نیست،
نه مطلقا نیست، ساحت ها فرق میکنه. از خدا، علم خدا رو باید انبیا برای ما بیارن، نه که تو آزمایشگاه برای ما خدا رو ثابت کنن.
ممنون آقای دکتر، خیلی لطف فرمودید، منقح و کوتاه. آقای دکتر رهدار 0918-3640 تشکر کردن از فرمایشات اساتید و بعد گفتند که چه فایده مشخصی در تأکید بسیار بر تعریف علم دینی وجود دارد؟ آیا این تعریف بازخوردهای بیرونی دارد؟ عقب ماندگی جوامعی که عمده آنها مسلمان هستند نشان از تأکید بیشتر فقط بر این تعاریف نیست؟
ببینید اگر ما صرفاً بخواهیم تأکیدی بر تعریف کنیم به این معنا که مثلا از ساحت انتزاع اساساً وارد ساحت انضمام نشیم، چرا؟ یعنی بحثای انتزاعیه و فایده‌ام نداریم.
بله.
علم رو خیلی ها گفتن علم باید یه کارآمدی داشته باشه، باید یه فایده داشته باشه. من هم باش مشکل ندارم، اما نه به این معنا که مثلا اذعان بکنم که علوم انتزاعی هیچ فایده نداره. یعنی اگر قرار باشه مطلق بگیم هیچ علم انتزاعی فایده نداره، در جهان در همون کشورهای به اصطلاح پیش نسته علم ریاضیات محض نباید میرشیم، حتی فلسفه نباید میرشیم. اما اونجا هم فلسفه دارن، هم علم ریاضیات محض دارن، و اینها به اصطلاح معنی فایده مند بودن اونها متفاوته. ضرورتا مثلا مثل فایده مند بودن علوم آزمایشگاهی و علوم ساینس نیست. اما مسئله ما این هست، ادعای ما این هست که اولا این علوم ما رو برای همیشه در صرف تعاریف انتزاعی نگه نمیداره و ما فراتر از اینها اومدیم در متن زندگی و ما تعاریف خودمون رو ساختیم، حیات عینی خودمون رو ساختیم. و ثانیاً عرض کنم که بحث هایی که در حوزه علوم دینی میشه صرفاً در واقع تعاریف نیست، یعنی این تعاریف امتداد کاربردی پیدا کرده و کاربرد داره. اما ماجرای عقب ماندگی عالم اسلامی که بالکل هم داره گفته میشه یک ماجرای دیگری است. واقعیت قضیه یعنی اگر من این سوال رو مثلا بپرسم در حوزه علوم سیاسی، مثلا یکی از شاخصه های کشورهای توسعه یافته و توسعه نیافته مثلا فرض کنید کنترل مرگ و میره، یا شاخصه های دیگه‌ای که دارن میگن، کتاب هایی که در مورد توسعه و پیشرفت نوشته شده یک بار تعریف کردن که پیش کجاست تا بعد بگن که کدام یک از این کشورهای مثلا طرفین مثلا دعوا پیشرفته تر هستن. این ما نباید اشتباه بکنیم. جالبه دنیای غرب اومده تعریف خودش رو تأکید میکنم تعریف خودش رو از کلمه پیش و از مفهوم پیش به جای اینی که در جایگاه فرضیه قرار بده در جایگاه مفروض قرار داده.
ممنونم آقای دکتر، متشکرم. یکی دو دقیقه به پایان برنامه فرصت داریم، بریم اتاق فرمان. من معمولا پایان برنامه ابیاتی رو میخوانم، امشب از نفس گرم استاد عبدالرحیم گواهی میخوام استفاده بکنیم. ایشون برای من معلم اخلاق و عرفان هم هستند و سالهاست که از محضر ایشون و از نفس گرم ایشون استفاده میکنیم.
ممنون آقای دکتر که این فرصت رو به من دادید. من گاهی زیر مقالات هم می نویسم این همه گفتیم لیکن در بسیج بی عنایات خدا هیچیم هیچ، بی عنایات حق و خاصان حق گر ملک باشد سیاه هستش مره. خب دریای مولانا تمام نمیشه که، اجازه بدید دو بیت دیگری هم براتون بگم. ای خدا جان را تو بنما آن مقام کندران بی حرف می روید کلام. ای خدا جان را تو بنما آن مقام کندران بی حرف می روید کلام. قطره دانش که بخشیدی ز پیش متصل گردان به دریاهای خیش. مرحوم استاد فقیدم آقای جعفری هر وقت به این ای خداهای مثنوی میرسید درس و قطع میکرد، سرشو میذاشت رو بارش و با گریه این خداها رو میخوند. این مناجاتهای مثنوی چیزیست که یک عمری ما رو مانوس به اون نگه میداره. تأکید بر علم دینی، تأکید بر دین اینیست که بدون دین و بدون علم و بدون علم دینی زندگی پوچ میشه، بی محتوا میشه.
ممنونم آقای دکتر، لطف کردید. آقای دکتر رهدار از جناب عالی هم تشکر میکنم. شنوندگان عزیز تا هفته آینده و موضوع دیگری در برنامه صوفیا، خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، لحظات شبانگاهی بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. از تهران رادیو گفتگو موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. برنامه صوفیا رو شنیدید، امیدوار هستیم این برنامه تونسته باشه رضایت خاطر شما رو فراهم کنه. با شما خواهیم بود با ادامه برنامه‌های رادیو گفتگو تا ساعت 6 بامداد. امیدوار هستیم شنونده برنامه‌های خودتون از رادیو گفتگو باشید. برای برقراری ارتباط با رادیو گفتگو سامانه پیام کوتاه 30035 و تلفن گویای 27-86-1035 پل‌های ارتباطی رادیو گفتگو در اختیار شماست. به ساعت 2:55 بامداد نزدیک شدیم. در این لحظه میان برنامه گفتم گفت تقدیم به شما خواهد شد. بحث حق و ناس و رازداری عنوان برنامه گفتم گفت در این لحظه تقدیم به شما میشه.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم
اصلا منم که شاکیم، به من ظلم شده.
گفتم
گفتم که اشتباه کردم.
چرا
اونم
چرا
کاری
داره؟ من اصلا چه کاری گرفتم؟ خونه رو بدم، هم مهریه رو بدم، هم بچه رو بدم، هم خلق خدا به چه روزی افتاده اند از تقدیر ما.
یه دقیقه حرف من گوش کنی، یه دقیقه گوش کنی من چی میگم.
گفتم الستو به ربکم، گفت بلا، قالو بلا. گفتم گفت گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه. گفتم حق مردم، گفت.
گاهی هم ما با زبون چیزی نمیگیم ولی با رفتارمون دیگران رو متوجه میکنیم که چه اتفاقی در فلان جلسه افتاده، که این هم افشاء سر و حق الناسه.
حجت الاسلام و المسلمین، علی صادقی.
یکی از زیباترین اخلاقهای انسانی رازداری است و در مقابل از بدترین و منفورترین افراد کسانی هستند که اسرار و راز دیگران رو افشا می کنند. یک خانواده نسبت به آنچه که در محیط خانواده گفته و شنیده میشه و اتفاق میفته باید رازدار باشند. زن و شوهر نسبت به هم مسئولیت سنگین تری دارن و در همه مسائلشون باید رازدار باشند. دوستان و همکاران هم باید رازدار هم باشند. اونچه که در یک میهمانی و یک جلسه میبینیم یا میشنویم باید به امانت در نزد ما بمانه. راز فقط عیب یا اتفاق ناخوشایند نیست، بلکه ممکنه یک مسئله عادی باشه ولی صاحب اون اتفاق از بازگو کردن اون ناراحت بشه و دوست نداشته باشه که دیگران هم خبردار بشن. مثلا اینکه در میهمانی چه غذایی خوردیم یا چطور پذیرایی شدیم بر ملا کردن اسراره و چون موجب اذیت و ناراحتی صاحب مجلس میشه حق الناس و گناهه. گاهی هم ما با زبون چیزی نمیگیم ولی با رفتارمون دیگران رو متوجه میکنیم که چه اتفاقی در فلان جلسه افتاده، که این هم افشاء سر و حق الناسه. انتشار و پخش کردن اتفاقاتی که در زندگی شخصی و عادی یا مجالس و محافل خصوصی افرادی مثل هنرمندان، ورزشکاران و سایر افراد مشهور میفته حق الناس و ظلم بزرگیه. بعضی اوقات این رعایت نکردن رازداری به ایجاد مشکلات شدید خانوادگی و اجتماعی یا حتی منجر به از دست دادن جان افراد میشه، چنانچه حضرت یعقوب علیه السلام فرزندش رو از بازگو کردن خواب یوسف و تعبیر اون نهی کرد، چون میدونست به دنبال آن چه اتفاقات بدی پیش خواهد آمد.
گفتم یا نگفتم؟ گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید. خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
بهشت از دست آدم رفت، از اون روزی که گندم خورد. ببین چی میشه اون کس که یه جو از حق مردم خورد. کسایی که تو این دنیا حساب ما رو پیچیدن، یه روزی هر کسی باشه حساباشون رو پس میدن.
خیلی متشکرم از همراهی شما شنوندگان گرامی با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز. میان برنامه گفتم گفت رو شنیدید و ما به ساعت 3 بامداد نزدیک شدیم. در ادامه برنامه های رادیو گفتگو، برنامه ارغنون در این لحظه تقدیم به شما خواهد شد. اشتیاق موسیقی و وفاق ملی و اهمیت موسیقی دستگاهی ایران عنوان این برنامه است.
بسم الله الرحمن الرحیم. رضا مهدوی هستم، سردبیر و کارشناس مجری برنامه ارغنون. از رادیو گفتگو 301035 پیامکی است که شما میتونید با ما ارتباط داشته باشید، پیشنهاد و نظرهای خودتون رو بدید. 162 تلفن رابطه میساز ما صدا سیماست و همطور اپلیکیشن رادیو گفتگو که همیشه در اختیار شماست و میتونید برنامه رو در هر زمان که خواستید بشنوید. ما موضوع اهمیت موسیقی دستگاه ایران رو از هفته پیش آغاز کردیم و همینطور بحث مصرفگری در موسیقی رو در دل همین موضوع از کارشناس محترمی که هفته گذشته مهمان بودن پرسیدیم و امشب هم که در خدمت جناب آقای مهران مهرنیا از آهنگسازان خوب موسیقی دستگاهی هستن و همینطور نوازنده و مدرس موسیقی دعوت کردیم که سوالهایی رو هم از ایشون داشته باشیم و ببینیم تا هفته های بعد این موضوع به کجا کشیده میشه و چه عزیزانی ما رو همراهی خواهند کرد. جناب مهرنیا خوش آمدید، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. خوشحالم که خدمت شما مردم عزیز هستم. امیدوارم که مباحثمون مفید باشه و به یه راهکاری حداقل به یه پیشنهاداتی برسیم تو این صحبت‌ها.
درود بر شما. شما دارید تجربیات بسیار خوب هستین در عرصه سازندگی تو این شاخه از موسیقی و همینطور نوازندگی و تدریس. قطعاً حرفهای خوبی رو برای ما خواهید داشت و شنوندگان میتونن بهره کافی و وافی رو ببرن. موافقید از اینجا شروع کنیم که این موسیقی دستگاهی تو افواه عمومی، حتی کارشناسا یا تو شاخصهایی که وزارت ارشاد از فرمهایی که پر میشه با واژه سنتی شناخته میشه؟
بله متاسفم.
چرا باید بگیم متاسفانه؟
برای اینکه سنت این مجموعه و یه پکیج از یه پدیده‌ای که باید عیناً اجرا بشه. مثلا ما میتونیم در مورد سنت چهارشنبه سوری، سنت عید نوروز واژه سنتی به کار ببریم، اما در جای موسیقی که ماهیتاً با تغییر و بداهه همراهه، واژه به کار بردن واژه سنتی یه کمی ناشیانه است. حداقل من خودم واژه موسیقی دستگاهی رو به کار میبرم، موسیقی ردیف دستگاهی که شاکلش همونه دیگه، همون چیزی که هست.
خب یه دخیره اومدم میگم بگیم موسیقی کلاسیک ایرانی بر وزن هم موسیقی کلاسیک مغرب زمین هل. که اون هم درست نیست، چون کلاسیسم یک دوره بوده، رمانتیسم‌ها بودن، دورهای مختلف بوده از باروک تو امروز بخوایم بررسی بکنیم. حالا یک واژه غربی کلاسیک رو بخوایم روی این بذاریم، به نظر شما
نه به قول شما درست میفهمیم، چون ما چهار دوره حداقل اگر دوره مدرن اخیر رو پست مدرن موسیقی غربی رو در نظر نگیریم، چهار دوره داریم که یک دورش کلاسیک. کلاسیک ایرانی هم چندان واژه پسندیده ای نیست برای موسیقی ایرانی. ما این همه واژه داریم برای از دستگاه. من نمیدونم چه اشکالی داره خود واژه دستگاه، واژه هم فارسی هم بسیار گویاست برای این موسیقی.
خب شاید اینکه از دوره قاجار به این ور این نظام دستگاهی شده توسط خاندان فرانی، قبلش گونه
قبلش
دیگه
هم گفته. همون واژه بوده دیگه، موسیقی مقامی. مقام هم در واقع همون اصطلاح دستگاهی عربیشه، یعنی محل قرار گرفتن دست روی دستانهای دسته ساز. حالا اون موقع میگفتن مقام، یعنی جایی که دست قرار میگیره، بعد شده دستگاه، فارسی شد. همون واژه است در واقع از جهت معنا، فقط فارسی.
پس چرا دی مقاومت میکنیم امروز میگیم موسیقی مقامی؟ میگن آقا چرا اشتباه میگن؟
برای اینکه فکر نمیکنن. به نظرم ما اغلب خیلی فکر نمیکنیم، درگیر احساسات و هیجاناتی هستیم که یا بهمون القا میشه یا خودمون به خودمون القا میکنیم. بله متاسفانه درست میگین، این مقاومت هایی هست از سر عادت، خرق عادت برای ما یک کمی سخته همیشه و درگیر جویم دیگه.
خب ما الان تضادی هست بین مراکز دانشگاهیمون، هنرستانیمون و بخش خصوصی که اتفاقا موفق عمل کرده و جایگاهی داره در بین مردم، اینا به یه وفاق نمیرسن. و اینکه ما عمرمون داره تلف این بحث واژگانی میشه که تا کی بگیم سنت یا نگیم، دستگاه بگیم، مقام بگیم. آذربایجان یک کشور فوق‌العاده کوچکی است، جدا شده از ایران بزرگ، همسایه خوب ماست. به راحتی میگه موسیقی مقامی بر اساس همین وزن مقام. اما اینکه یه دستکارشناسان میگن مقام برای یک بخشی از خطای مختلف ایرانه، مثلا در خراسان بزرگ شاید باشه، در بخش دیگر باشه. اما این موسیقی شهری که قرار متفاوت با موسیقی روستایی باشه و موسیقی بومی باشه، باید بیم تخصصی تر برخورد بکنیم. اینو بیشتر توضیح بدید.
عرض کردم از نظر من واژه موسیقی مقامی با دستگاهی تنها تفاوتش در معرب بودن و فارسی بوده. بله. همونه، یعنی کارکرد واژه مقام در موسیقی مقامی هم همین کارکردی که موسیقی دستگاهی داره. شما در چون واژگان موسیقی ما برگرفته از امکانات سازای تار و ستاره، اینکه دست چپ روی چه پرده‌ای قرار بگیره و اونجا چه نغماتی ساخته میشه، همون چیزی که ایستگاه ساخته شده، دستگاه هم بر همون اساس ساخته شده، محل قرار گرفتن دست، مقام هم همون تعبیره. این درگیری ها بیشتر به خاطر اینه که راجبش صحبت نمیشه یک بار برای همیشه. و من اینو بارها هم گفتم، ما ناچاریم یک بار بشینن یه کارشناسا و یه سری موضوعات رو برای همیشه حل و فصل کنن و تمام کنن بره، انقدر هی کش نیاد. اینکه اگر مثلا آقای دوامی، آقای برومند، سبا یه چیزی گفتن، ما فکر کنیم که لابد بر اساسی، حتما بر اساسی اندیشه‌ای بوده، نه لزوما اینجوری نیست. ممکنه اونا هم اشتباهی، چون فکر نمی‌کردن این موسیقی جوانیه، 150-60 سال بیشتر از عمرش نمی‌گذره. باید بپذیریم که جاهایی ممکنه هنوز نیاز باشه که یه چیزایی تغییر بکنه و سر جای خودش قرار بگیره. حتی تو متن ردیف من فکر میکنم که یه افتادگی هایی هست، یه جاهایی من یه نقصان هایی احساس میکنم که باید یه بار راجبش حرف زده بشه و حلش کنیم تمام چه بره، این همینجوری به قول شما سلسله وار به نسلهای بعدی منتقل نشه.
این موارد بیشتر بین بر نمیگره که موسیقی ما بیشتر جنبه روایی داره و هر شخصیتی که حتما هم استاد بوده و جایگاه و مقامی داشته، روایت خودش رو ارائه میداده به شاگردانش و اون دوره ها باید اینها دوره هم جمع می شدن. هرچند که ما سالهاست فرهنگستان معتبری داریم، شخصیت معتبری درش هستن و باید گروه موسیقی فرهنگستان هنر اینها رو برای همیشه حلش میگرد که نشده. هم گذشته رو بهش بپردازید و اینکه فرهنگستان به این موضوع پرداخت یا نپرداخت.
فرهنگستان که به نظرم متر و معیار خوبی برای این پدیده نیست، باید یه تعداد آدم کارشناسای واقعی موسیقی که هم علم روز رو دارن و هم احاطه به ردیف بشینن و این معضلات رو حل کنن. اما در گذشته شما درست میگین، روایت‌های شخصی داشتن و این روایت‌های شخصی هم اونا فکر نمی‌کردن قراره به یک وحی منزل تبدیل بشه. من تصورم اینه که میرزا عبدالله خودش هم فکر نمی‌کرد که همین جور که از شاگرداش برمیاد که هر کدوم یک مسیر جدیدی رو طی کردن، فکر نمی‌کرد که ما یه روزی انقدر مقدس به این پدیده نگاه کنیم که اصلا یک وابش هم نباید جا به جاشه. بالاخره اونا یه پدیده رو، یه شاکله رو ساختن و گمان میکردن که به مرور زمان این اصلاح میشه و تعدیلاتی توش اتفاق میفته. ما تبدیلش کردیم به امر قدسی یا برخی از ما. یه روز باید بشینیم راجبش حرف بزنیم. اگه ما این کار رو نکنیم، نسلهای بعد ناچارن بکنن. فقط ما وظیفه رو از خودمون سلب کردیم.
حالا یه بخشش لغویه، اینکه این واژگان رو درست بگیم یا غلط بگیم، ولی بخش بعدش محتوایی هست، اینکه حقیقتاً موسیقی مقامی با دستگاهی تفاوت‌های درش دیده نمیشه، گذر زمان استحاله نکرده، یک سایشی پیدا نکرده یا قدرتی پیدا نکرده، کمبودهای ایجاد شده نشده، تکرارها حذف شده نشده، این وجود داره یا خیر؟
بله، من حدود یک ماه پیش دعوت داشتم تو یک کنفرانس بین‌المللی موسیقی تاشکند، یعنی انستیتوی با حمایت رئیس جمهور ازبکستان تأسیس شده مشخصاً برای مقام، موسیقی مقام، یعنی انستیتو مقام. و منو دعوت کردن، مهمونای دیگه هم از کشورهای مختلف بودن، در مورد موسیقی مقام صحبت کنه. خب اونا خیلی سفت و سخت مقامات شش مقام قدیم رو حفظ کردن و خیلی خوب نگهش داشتن، ما ازش غافل شدیم. و البته ما اینور یه چیزای جدیدی پیدا کردیم، دستگاه